بسم الله الرحمن الرحیم. درباره کلیات روابط اجتماعی و ارزش هایی که در این زمینه مطرح می شد در چند جلسه صحبت کردیم و اما راجع به تقسیمات این روابط به طور کلی می شه گفت روابطی که بین انسان ها هست و زمینه این برای ارزش های مثبت یا منفی فراهم میکنه یا بستگی به قرارداد خود انسان ها داره یا صرف نظر از قراردادهای اونها یک ارزش های مطرح میشه. اون چه مربوط به قرارداد هاست به طور کلی تحت عنوان عهد و عقد میفته که در جلسه گذشته درباره اهمیت وفای به عهد و رعایت قراردادها و پیمانها تا حدودی صحبت شد. بخش کلی دوم عبارت است از ارزش هایی که صرف نظر از قراردادهای انسان ها با همدیگه در روابطشون مطرح میشه. این ها هم به چند دسته تقسیم میشه. این تقسیمات با توجه به اون هدفی که از زندگی اجتماعی است و ریشه ارزش هایی که در روابط اجتماعی مطرح میشه میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم. گفتیم زندگی اجتماعی ارزشش به واسطه این است که در این زندگی مصالح مادی و معنوی انسان‌ها بهتر تأمین میشه. پس در حقیقت محور ارزش‌های اجتماعی را حفظ مصالح افراد جامعه تشکیل میده. و این مصالح به دستجات مختلفی تقسیم میشه. یکی نفوس انسان‌هایی است که در اجتماع زندگی می‌کنند و اول چیزی که مطرح میشه اینه که جانشون محفوظ باشه تا اینکه جامعه تشکیل بشه و بتونن با هم همکاری بکنن. یه بسته دیگه مربوط به اعراض افراد هست. اعراض البته به حیثیت های فردی افراد و جهات شرافت و شخصیت و آبروی هر فردی اطلاق میشه و یکی هم به متعلقاتشون مثل نوامیس انسان ها. مجموعاً میشه گفت بخش دوم از مصالح انسان‌ها حفظ اعراضشون هست، چه اعراض فردی هر فردی داره و چه اعراض متعلقاتشون که نوامیسشون باشه. یه بسته دیگه اموالشون هست، متملکات هر فردی در ظرف اجتماع باید حفظ بشه و صیانت بشه و مورد تجاوز قرار نگیره. یکم مربوط به اموال. یه دسته دیگه مربوط به اختلافاتی است که بر سر این حقوق و اموال و اعراض پدید میاد. یعنی در هر یک از این سه بخش که گفتیم حقوقی برای انسان‌ها منظور میشه و در مقابلش هم تکالیفی. اختلافاتی که در زمینه حفظ این حقوق بینشون پدید میاد باید باز به این اختلافات رسیدگی کرد دستگاه قضایی مملکت به اصطلاح. در خود این رسیدگی به حقوق دیگران که خواه ناخواه به وسیله یک افرادی از جامعه انجام میگیره، در این جهت باز ارزش‌های مطرح میشه، کیفیت دادرسی و رسیدگی به حقوق مظلومین و رفع مخاصمات و منازعات، و نهایتاً بخش دیگری هست مربوط به اینکه افراد جامعه غیر از حفظ حقوق خودشون و رعایت حقوق دیگران یه مسئولیت دیگری دارند که سعی کنند دیگران هم حقوق سایرین را رعایت کنند و ارزش‌های اخلاقی در جامعه رواج پیدا کنند. یعنی یه وقت یک فرد موظف هست که جان دیگران را محترم بشماره، مالشون را محترم بشماره، ارزششون را محترم بشماره. یه مسئولیت دیگه این است که دیگران را هم وادار کند به محترم شمردن این حقوق. اقامه عدل در جامعه، مبارزه با ظلم در اجتماع، نه به خاطر خودش منافع شخصیش یا رابطه‌ای که یک فرد با فرد دیگری داره، جلوگیری بکنه از اینکه انسانی به انسان دیگری ظلم بکنه. این هم یک بخش از زمینه اخلاق اجتماعی را فراهم می‌کند. در اون حقوق فردی که از یعنی حقوقی که عرض کردم مربوط به اموال و نفوس و اعراض مردم میشه، یه بخش دیگری هم میشه اضافه کرد و اون مربوط به آگاهی‌های انسان‌هاست که از همدیگه به دست میارن و استفاده های علمی است که از هم دیگه میبرن. یعنی جان که محفوظ باشه، مال که محفوظ باشه، باید یک جو سالمی برای تبادل آگاهی ها و اطلاعات باشه. این هم یکی از مصالح انسان هاست. مصلحت انسان فقط این نیست که جانش و مالش و ارزش محفوظ باشه، بلکه مصلحت انسان علاوه بر اینها این است که در جهات علمی و معلومات اونها هم زمینه‌ای برای رشدش فراهم بشه، معلومات غلط بهش داده نشه، آموزش‌های صحیح وجود داشته باشه. این هم یکی از اون سه بخشه که اون وقت فراموش کرده بودم، گشتم یادم نیومد. در واقع اون بخش سگانه‌ای که از کردیم میتونیم به چهار بخش تقسیم. به طور کلی پس زمینه بحث‌های آینده ما از این چند بخش تشکیل خواهد شد: وظایف افراد نسبت به حفظ نفوس، حفظ اعراض، حفظ نوامیس، حفظ اموال، جو سالم برای تبادل معلومات و آگاهی‌ها. این چهار بخش یا پنج بخش، اگر اعراض نوامیس دو بخش بکنیم پنج بخش میشه. یکی هم در زمینه احقاق حقوق و دادرسی و قضاوت در زمینه اختلافاتی که پیش میاد، و یکی هم به طور کلی احقاق حق در جامعه، وادار کردن دیگران به رعایت حقوق و مبارزه کردن با ظلم و تعدی دیگران نسبت به اشخاص دیگر. اما بخش اول طبعا اون چه مقدم هست به حسب نظر طبیعی حفظ نفوس انسان هاست. البته بحث هایی که در این زمینه ها هست، بسیاری از مواردش بحث های خیلی روشن و بدیهی است یا قریب بداهت و زیاد احتیاجی به توضیح و تفصیل نداره، ولی از نظر اینکه سیستم اخلاقی اسلامی روشن باشه و همه بخش‌هاش فهرستوار لااقل ذکر شده باشه ناچاریم اشاره به اینها هم بکنیم. در زمینه حفظ نفوس همه انسان ها موظفند که هم نفس خودشون را، حیات خودشون را حفظ کنند و هم حیات انسان های دیگر را مورد تجاوز قرار ندند و بلکه در احیاء نفوس دیگر هم بکوشند. طبعا در اینجا دو تا ارزش مثبت و منفی خیلی مهم مطرح میشه. ارزش مثبتش مربوط به احیاء نفوس است، ارزش منفیش هم مربوط به قتل نفوس. در زمینه قتل نفس آیات زیادی در قرآن کریم داریم که به صورت‌های گوناگون بیان شده و اینا را میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم. یه دسته آیاتی که در مقام نهی از قتل نفس و بیان عظمت این گناه هست، یه دسته آیاتی که درباره مذمت کسانی است که مرتکب قتل نفس شدند، به خصوص بنی اسرائیل و قرآن خیلی مورد هجوم قرار میده در این جهت، و یه دسته مربوط به قتل نفوس خاصی است، قتل فرزندانشون که در میان عرب کم و بیش مرسوم بوده. اما آیات مطلق در این زمینه که در مقام نهی از قتل نفس هست، من شمارهاش رو عرض میکنم یادداشت بفرمایید. سوره نساء آیه 92 و 93، سوره مائده آیه 30 تا 32، سوره اسراء آیه 33 و سوره فرقان آیه 68. اما آیاتی که مذمت میکنه از کسانی که مرتکب قتل نفس شدند، و از کردم تقریبا تمام این آیات ناظر به بنی اسرائیل که یا انبیاء را میکشتند و یا کسانی که در مقام اصلاح و دعوت به خیر برمی اومدند، مصلحین و آمرین به معروف را، و به هر حال نفوس بیگناهی را. یکی آیه 61 از سوره بقره، آیه 72 از همین سوره بقره، و آیه 84 و 85 و 93، حضرت هم 87 هم هست، 85 و 87 و 93، اینا هم از سوره بقره است. آیه 112 از سوره آل عمران و آیه 21 از سوره آل عمران و آیه 181 باز از سوره آل عمران. یه دسته از آیات هم هست مربوط به قتل اولاده. این ها در واقع به دو بخش تقسیم میشه، یه دسته قتل مطلق اولاد و یه دسته قتل دختر به خصوص. اما اونایی که مربوط به قتل اولاد هست که ظاهرش اعم از پسر و دختره، یکی آیه 151 از سوره انعام، یکی هم آیه 140 از سوره انعام و یکی هم آیه 31 از سوره اسراء. دو تا آیه هم هست در مورد دخترکشی است که در اعراب مرسوم بوده، یکی همون آیه 89 سوره تکویر و ایدال موعدت و سائلت، یکی هم آیه 58 و 59 از سوره نحل. البته اونجا تصریح نداره که می کشتن، اما دلالت داره برای این که چنین کاری انجام می گرفته. آیه شاید تلاوت می کنم، و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. که از لحن آیه پیداست که یکی از این دو کار را می‌کردند. وقتی دختر دار می‌شدند یا با خفت و خاری و شرمندگی و سرفکندگی به اصطلاح دخترشون را نگه می‌داشتند یا می‌رفتند در خاک دفنش می‌کردند. اینها آیاتی است که مربوط به قتل نفس هست در قرآن کریم. از نظر اخلاقی و روانشناختی در این زمینه بحث‌هایی مطرح میشه که داعی انسان اصلا برای کشتن انسان دیگری چیه؟ چطور میشه که انسان‌های مرتکب این گناه عظیم میشن؟ گناهی که در قرآن کریم شاید بعد از شرک بزرگترین گناهان شمرده بشه، برای اینکه عظمت این گناه از دیدگاه قرآن کریم روشن باشه یکی از این آیات رو تلاوت میکنن. در آیه 93 از سوره نساء میفرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. بسیار لحن تهدیدآمیز شدیدی است که اگر مؤمنی را کسی عمدن قتل بکنه این جزایش جهنم است که برای همیشه در جهنم خالد باشد، مورد غضب خداست، مورد لعن خداست و عذاب عظیمی را خدا برای اون فراهم کرد. البته این قتل هایی که در آیات ذکر شده و مذمت شده در همه موارد شاید استثنا نداشته باشه، اگر هم جایی ایهام اطلاقی داشته باشه این قید را داره که قتل به غیر حق، ولی در این مواردی از نظر اسلام قتل‌های واجب است و میبایست انجام بگیره و خودش ارزش اخلاقی دارد. حالا صرف نظر از مسئله جنگ با کفار و معاندین و کسانی که تجاوز کردن به حریم اسلام که اون مسئله جنگ موضوع علاهده ایست، در جامعه اسلامی هم در بعض جاها قتل به حق میبایست انجام بگیره. یکی مورد قصاصه که وفی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، کتب علیکم القصاص فی القتلا که یکی از قوانین جزایی اسلام است و میبایست قصاص انجام بگیره تا دیگران متنبه بشند و مرتکب قتل نشند. آیاتی در زمینه قصاص اینا هست، حالا بعد لیست شمارش رو یادداشت بفرمایید، حالا اینکه به بحث ما مستقیما مربوط نیست، مربوط به بحث حقوق هست که باید در بخش‌های آینده بحث کنیم. یکی آیه 178 و 179 از سوره بقره، یکی آیه 33 از سوره اسراء و یکی هم آیه 45 از سوره مائده. فقط تذکری بود بین پرانتز که این قتل های مذموم همه قتل به غیر حدن هست. من قتل مؤمنم، بله من قتل نفسم به غیر نفسم او فسادن فلعه یا به غیر حدن. در آیاتی که مذمت هست غالبا اینجور قیدها ذکر شد. خب این قتل نفس زکیه، نفس بیگناه، نفسی که مرتکب جرمی که مستحق قتل باشد نشده باشد، این قتل خیلی عظیم و از بزرگترین گناهان کبیره است. و البته برای اثبات اینکه گناه بزرگی هست خیلی هم احتیاج به دلیل تعبدی نداریم، از چیزهایی است که عقل درک میکنه و در ردیف حسن عدل و قبح ظلم یکی از مصادیق روشنی که هر عقلی درک میکنه همین. بله، عرض کردم که در باره اینکه چگونه میشه یک انسانی در مقام ارتکاب چنین گناه عظیم برمیاد، با اینکه هم عقل دلالت بر قبحش داره و هم در شرایع الهی در تمام شرایع تأکید شده و به خصوص در اسلام با این لحن‌های شدیدی که نمونش عرض کردم، چرا یه انسانی در سبب برمیاد که چنین گناهی مرتکب میشه؟ بدون شک ارتکاب هر گناهی از یک ریشه نفسانی و روانی شخصی سرچشمه میگیره. یعنی اون کسی که مرتکب هر گناهی میشه به خاطر تأمین یک خواسته نفسانی خودشه. برای این خواسته ها البته متفاوت است و هر کدامش مربوط به بخشی از اخلاق فردی و اجتماعی میشه. در این زمینه از آیات کریمه قرآن استفاده میشه که چند چیز موجب ارتکاب این گناه میشه. البته اینو به عنوان یک استقراء و استقصاء کامل ما تلقی نمی کنیم، شاید از جای دیگه بیشتر هم در خود قرآن هم حتی استفاده بشه، ولی اون چه به دست اومده از بررسی این آیات، اولین قتلی که در روی زمین واقع شده در اثر حسد بود. داستان دو فرزند از آدم هست که همه آشنا هستید، گاهی در بحث‌های دیگه هم بهش اشاره کردیم. و اتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک، که از این آیه نکته های زیادی استفاده میشه که همش مربوطه به بحث ما نیست. پیداست در زمان از آدم یک عبادتی به نام قربانی وجود داشته و این عبادت که انجام می گرفته یک علامت قبولی داشته. این دوتا برادر که به حسب اونچه در روایات ذکر شده فرزندان بیواسطه حضرت آدم هم بودن، اینها هم به حسب دستوری که از حضرت آدم فرا گرفته بودند و به عنوان عبادت که قربانی انجام دادند، قربانی یکی قبول شد و از دیگری قبول نشد. توی قرآن در مقام بیان این نیست که از کجا فهمیدن که قربانی یکی قبول شده یا دیگری نشد. گفته شده که کیفیت قبولی قربان در اون زمان اینجور بود که اون قربانی که مقبول واقع میشد آتشی میومد و اون رو میسوزوند. و همین جهت هم بود که بنی اسرائیل میگفتن که خدا از ما عهد گرفته که هر پیغمبری که میاد باید این علامت همراهش باشه که برای قبولی قربانی و آتش بیاد و اون را ببله. به هر حال، حالا این صحیح باشه یا نه خیلی به بحث ما ارتباطی نداره. در قرآن هم تصریح نشده که کیفیت اطلاع از قبولی قربانی چی بوده. به هر حال معلوم شد که قربانی یکی از اینها که در روایات به نام قابیل نامیده شده این قبول نشده و برعکس قربانی هابیل مقبول واقع شد. از این جریان هابیل خیلی عصبانی شد که خب ما هر دو برادر هستیم، قربانی کردیم، چطور از من نباید قبول بشه؟ به همین جهت بر برادرش حسد بود و برای فرونشوندن این آتش حسدی که در درونش زبانه کشیده بود به برادرش حمله کرد که او رو بکشه. تا پایان داستان که گفتگوهای بین این دو برادر واقع شد و اون راهنماییش کرد که علت این که قربانی تو قبول نشده مال اینه که اهل تقوا نبودی. قال انما یتقبل الله من المتقین، گفت به هر حال تو رو میکشم. گفت اگر تو اقدام به کشتن من بکنی من هیچ وقت اقدام به کشتن تو نخواهم کرد، برای اینکه این گناه بزرگی است و من مرتکب چنین گناهی نمیشم. به هر حال هابیل قابیل را کشت، قابیل هابیل را کشت و تا اون داستان غراب و کیفیت دفنش و اینا را که مفصل در قرآن ذکر کرد. پس منشأ اولین قتلی که در روی زمین واقع شده حسد، و از اینجا باید بفهمیم که این اخلاق فردی چه تأثیری در مسائل اجتماعی میگذاره. اینجور نیست که مسائل فردی یک باب علاحده‌ای داشته باشه به کلی جدای از مسائل اجتماعی و اخلاق و ارزش‌های اجتماعی. همه اینها از ریشه های روانی فردی سرچشمه میگیره و این تقسیم کردن اخلاق به فردی و اجتماعی به حسب متعلقاتش هست، و الا ریشه اخلاق در دل هر کسی است و از مبادی نفسانی خودش سرچشمه میگیره. از عوامل دیگری که موجب قتل نفوس می شده، از جمله قتل انبیاء و مصلحین جامعه، این بوده که کسانی بر علیه عقاید و افکار و رفتار مردمی قیام می کردند و اونها را دعوت می کردند به عقاید بهتر و رفتار صحیح تر، که نمونه بارزش همین انبیا و اتباع انبیا هستند که مردم را از بت‌پرستی و شرک نهی می‌کردند و به پذیرش دین حق و رفتار صحیح خداپسندانه تبلیغ می‌کردند. در مقابل اینها کسانی موضع می‌گرفتند که البته خود اون هم انگیزه‌های مختلفی داشتند. بررسی این که چرا این موضع گیری ها را در مقابل انبیا می‌کردند خودش داستان مفصلی است که اونجا که از راه نماشناسی بحث میکردیم گویا اجمالا در این زمینه بحثایی داشتیم که موضع‌گیری های مردم در مقابل انبیا چی بوده و چه انگیزه هایی برای موضع‌گیری ها داشت. اجمالش همین است که اونها قیام کرده بودند علیه چیزهایی که مورد قبول مردمی بود، چه از نظر اعتقاد و چه از نظر عمل، و حرفشون این بود که شما چه کار دارید؟ هر کسی هر عقیده‌ای داره برای خودش محترمه، شما چرا به کار مردم فضولی میکنید؟ این تعبیر بی‌ادبی هم هست، ولی لحن حرفشون این بود. سخنانی که با شعیب داشتن، با لوط داشتن، با سایر انبیا داشتن از این قبیل بود که ما یه اموالی داریم هر جوری میخوایم درش تصور میکنیم، به تو چه که میگی کم فروشی نکنید؟ از صلاتو که تعمرو کن نترو که ما یعبود آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا. حرف تو دو چیزه، یکی این که چرا ما مشرک هستیم، خب پدرانمون بودند، ما از پدرانمون تبعیت میکنیم، به تو مربوط نیست. یکی هم در اموالمون ما باید میگی برای یه اساس خاصی معاش بکنیم، اونم به تو مربوط نیست، مال مال خودمون رو هرکاری میخواییم کنیم. این نمونه منطق کسانی بود که مخالفت میکردن به همین. خب انبیا که با این حرفا دست از حرفشون بر نمیداشتن، یه رسالت الهی بود، میبایست ابلاغ کنن به مردم و تا اونجایی که توان دارن در راه تحقق بخشیدنش تلاش کنن. این بود که اینها هم اونا رو تهدید میکردن به قتل و بیرون کردن از شهر و امثال اینها، و گاهی هم به این تهدیدهاشون جامعه عمل میپوشندن. بعض جمله بنی اسرائیل هستن که انبیاء زیادی را به واسطه مخالفت با خواسته هاشون به قتل رسوندن. این عامل دوم. عامل سوم که در قتل‌های متعارف زیاد اتفاق می‌افته، طمع در اموال مقتوله، که کسی می‌خواد به اموال طرف تجاوز بکنه تا خودش زنده است نمی‌تونه، اونا به قتل می‌رسونه تا اموالش رو غصب بکنه. گاهی هم عوامل عاطفی خاصی هست که در برخوردها بین افراد اختلافاتی پیش میاد، عواطف یکی علیه دیگری تحریک میشه و فرض کنید یکی فحش داده بهش، توهین کرده بهش، این عصبانی میشه، در مقام دفاع از شخصیتش به اصطلاح برمیاد و مرتکب قتل میشه. یا چیزهای دیگری که جزئیاتش قابل شمارش و دستبندی نیست، انواع اختلافاتی که در بین افراد سر مسائل مادی و اعتباری و دنیوی به طور کلی پیش میاد و منجر به این میشه که یکی دیگری را به قتل برسه. دو چیز هست که به خصوص قرآن کریم روش تکیه فرموده که در اون زمان به خصوص شایع بوده و موجب قتل‌هایی میشده. یکی ترس از گرسنگی که موجب این میشده بعضی بچه های خودشون رو بکشن، و ظاهراً این اختصاصی به دختران نداشته، شاید در دخترها بیشتر بوده، ولی اطلاق این آیات شامل فرزندان پسر هم میشه. لحن آیات رو ملاحظه بفرمایید: ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نهنون نداشته، شاید در دخترها بیشتر بوده، ولی اطلاق این آیات شامل فرزندان پسر هم میشه. لحن آیات رو ملاحظه بفرمایید: ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نهنو نرزقکم و ایاهم، بچه هاتون از ترس گرسنگی نکشید، ما این که هم به شما روزی میدیم و هم به بچه هاتون. ظاهر هم نشون میده که در اثر قحط و گرسنگی که در میان عرب های جاهلی و قبل از اسلام کم نبود، کسانی در صدد برمی‌آمدند که عائله‌شون رو کم کنند و دست کم در ابتدای تولد بچه‌شون رو می‌کشتند یا قبل از تولد سقط جنین می‌کردند. و شاید اطلاق این آیات شامل همه اینها بشه. فرض فرمایید کسی بود 3-4 تا بچه دار، بچه 4م 5مش که میخواست متولد بشه، این ناراحت بود که من دیگه خرج اینا چجور بدم، بخصم که مقدارم سال خورده شده، پیر شده، دیگه نمیتونه کار بکنه، و بچه هم که متولد میشه که حالا اون نمیتونه یا عامل مولدی باشه در جامعه، فعلا چند سالی خرجش و زحمتش به عهده پدر مادره. این باعثی میشد که یا سقط جنین کنن یا وقتی بچه متولد میشد خفش کنن، یه صورتی خودشون از زیر بار هزینه این فرزند رها کنه. در 3 آیه هست که آیاتش رو قبلا عرض کردم به همین لحنه که از ترس گرسنگی بچه هاتون رو نکشید، پیداست عاملی که موجب این می شده همین خوف از تهیدستی و فقر و بینوایی بوده. ولی در مورد کشتن دخترهای عامل دیگری وجود داشت. در همون آیه که تلاوت کردم از سوره نحل به خوبی روشن، در این شکی نیست که در میان عرب جاهلی چه این سنت غلطی وجود داشته و منشأش یک فرهنگ غلط بوده. اونا داشتن دختر را عار می دونستن و گاهی از روی حماقت برای اینکه دامنشون به چنین عاری آلوده نشه، وقتی میفهمیدن که دختر دار شدن دخترشون رو میکشتن. البته داستانهای تاریخی در این زمینه زیاده که در کتابهای تاریخ ذکر شده، ما خیلی به این داستانها که سندهای خیلی متقنی نداره تکیه نمی کنیم، ولی لحن آیه به خوبی نشون میده که چنین فرهنگ غلطی وجود داشته. اذا بشر احدهم بالانسا ول وجهه مسودا وهو کظیم، همین که خبر میدادن بهش که دختر دار شدی روش سیاه میشد، از ناراحتی در خشم برو میرفت و خودشو میخورد که چرا الان بچه دختر دار شده. بالاتر حالا خودش عصبانی میشد، اصلا جرأت نمیکرد که توی مردم ظاهر بشه و به مردم بگه که من دختردار شدم. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، از این بشارت بدی که بهش داده شده بود از مردم فرار میکرد، مخفی میشد، اینقدر خجالت میکشید که بگه دختر دار شد. اینا احتیاج به مدارک تاریخی برای ما نداره که در چه زمانی چی بوده. گویاترین بیان برای روشن کردن این فرهنگ غلط همین آیه کریم است. حالا میرفت مخفی میشد، یا توارا من القوم من سوء ما بشربه ایمسکه علی هون ام یدسو فی التراب، متحیر میموند که حالا چیکار بکنه، آیا این بچه را با این خفت و خاری و سرشکستگی در جامعه نگه داره یا اینکه بره در خاک دفنش کنه. حالا چطور شده بود اصلا این فرهنگ در میان عرب پدید آمده بود؟ اینها یک تحلیلای روانشناختی و جامعه شناختی داره که از داستانهایی که نقل شده میشه کم و بیش شاهدهای آورد، ولو اینکه هیچ کدام از اینها یقینی نیست. اون چه معروفه اینه که اول چیزی که موجب این گرایش غلط شد این بود که در اثر جنگ های زیادی که بین اعراب واقع می شد دخترهاشون اسیر می شدن. مردها خب به هر صورتی بود از خودشون دفاع می کردن یا می کشتن یا کشته می شدن، ولی زنها و دخترها غالبا تو جنگ ها اسیر می شدن. امروز هم در دنیا اکثر اسرا و اینها را همین زنها و دخترها تشکیل میدن، یعنی اسرایی که بعد از پیروزی یک جنگی در یک کشوری باقی میمونه و اون کشور مسلط اون طرف غالب اونها رو به اسارت میگیره. مثل بعد از جنگ جهانی اول و دوم اسرای زیادی از کشورهای شکست خورده باقی موندند و به کشورهای دیگه اینا رو متفرق کردن، از جمله به ایران آوردندشون، اسرای آلمانی و لهستانی و اینا. به هر حال این همیت و غیرت عرب ها موجب این می شد که از اینکه دخترشون به دست دشمن بیفته یا همسرانشون به دست دشمنان بیفتند و مورد تجاوز قرار بگیرند، این موجب شد که اصلا سعی کنن دختردار نباشن، تا اگر یه وقت در جنگی شکست خوردن دیگه این مصیبت رو نداشته باشن که زنان و دخترانشون ناموسشون به اصطلاح دست دشمن میفته. این یکی از عواملی است که گفته شده که در این زمینه بوده، و اگر این صحیح باشه که البته بودی هم نداره، باز باید توجه بکنیم ما به مسائل فردی و عوامل فرهنگی و اخلاقی که در افراد به وجود میاد و کم کم یک سنت اجتماعی میشه و چه بلاهایی را به بار میاره. در واقع این برمیگرده به افراط در همیت و غیرت به صورت غلط. بله، در اینکه انسان میبایست غیرت داشته باشه از ناموسش حمایت بکنه این شکی نیست و این خلق ممدوحی است، ولی حدی داره دیگه، نه به اون صورت که باعث بشه خود اون طرف را بکشه که مبادا به دست دشمن بیفته. این خیلی انحرافه. این افراد تفرید هاست که موجب این سنت های غلط میشه و کم کم این مصیبت ها و این فاجعه ها را به بار میاره. پس این دوتا عامل به خصوص در قرآن کریم روش تکیه شده و در مقام هوشیاری و بیداری مردم برآمده که این سنت های غلط را رها کنید و با ریشه های اینها به سختی مبارزه شد. خب در مقابل این ارزش منفی، ارزش مثبت مال احیاء نفوسه. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. در مقابل این ارزش منفی بسیار خطرناک، ارزش مثبت مال احیاء نفوس. البته احیاء نفوس شکل خاصی نداره، معنای احیاء نفوس این نیست که آدم یک حیاتی به کسی ببخشه، این کاری از دست کاری نیست که از دست انسان ها برمیاد، اعطاء حیات مال خداست. منظور از احیاء نفوس ابقاء حیات نفوس است و جلوگیری از قتل و هلاکتشون. این به شکل‌های مختلفی تصور میشه. البته میدونید که بعضی این آیه را تفسیر دادن به احیاء معنوی هم توسعه دادن، ولی حالا صرف نظر از احیاء معنوی، همین احیاء حیات ظاهری به شکل‌های مختلفی انجام میده. یه شکلش این است که آدم مواجه بشه با کسی که در معرض قتل قرار گرفته، در دست دشمن هست و میخواد رو به قتل برسونه و او را نجات شد. در واقع احیا کرده این نفس را، نفسی بود در معرض هلاکت، جلوگیری کرده از قتلش و او را احیا کرد. همونطور که قتل نفس اون گناه عظیم را داره که فکر نما قتل ناس جمیعا، احیا یک انسان هم چنین ثوابی را داره که نما احیا ناس جمیعا. گاهی ممکن است که کسی نه به واسطه تجاوز دیگری و ظلم دیگری در معرض هلاکت قرار گرفته باشد، بلکه در اثر عوامل طبیعی، یک کسی در زیر آوار مثلا مونده، توی دریا افتاده غرق شده، امثال این موارد، کسی سعی کنه او را نجاتش بده، و یا حتی به مرضی مبتلا شده که اگر بهش نرسند هلاک میشه، دکتری اون را معالجه بکنه یا کسی سعی بکنه اون را به دکتر برسونه، دوا براش تهیه کنه. و همینطور اگر کسی در اثر فقر و گرسنگی مشرف به هلاکت باشه، کسی با غذا دادن و یا وسایل دیگری را فراهم کردن اون را از مرگ نجات بده. اینها از بزرگترین ارزش‌های اخلاقی است که در این زمینه مطرح میشه. و البته از بس واضح هست احتیاج به بیان و اینها هم نداره، ولی اقتضای مقابله بین این دو ارزش مثبت و منفی در مقابل قتل، احیاء نفس را باید ذکر کرد. یه بحث دیگری هم در این زمینه میشه مطرح کرد و اون اینه که برای جلوگیری از ارتکاب قتل و این گناه عظیم چه کارهایی میبایست کرد، یعنی راه این که کسانی در اثر عواملی برانگیخته میشند و این فکر درشون به وجود میاد که دست به قتل بزنن، چگونه میشه اینها را باز داشت، یا خودشون از این وسایل استفاده بکنن و باز داشته بشن، اتعاظ درونی پیدا بکنن، یا کسی مانع بشه از این که اونها مرتکب قتل بشن، البته غیر از مانع فیزیکی که دستشو بگیره، انگیزه درش به وجود بیاره که از این گناه خودداری کنه. چگونه میبایست چنین انگیزه ای رو در انسان ها به وجود آورد که به فکر قتل نفس نیفتند؟ راه‌هایی که میشه از نظر نظام اسلامی بیان کرد و از بیانات قرآن کریم هم بهره جز، عمده توجه به آثار بدی است که بر این گناه مرتکب میشه، آثاری که به خود شخص قاتل و مرتکب گناه برمیگرده. توجه به این که این انسان مملوک خداست و هیچ کس حق نداره در مملوک خدا بدون اجازه او تصرف بکنه، این برای کسانی میتونه مؤثر باشه که این صفای روح و کمال طلبی و ارزش خواهی درشون بیدار باشه، یعنی مرتبه نصاب، مرتبه در حد نصابی از ایمان و معرفت به خدا را داشته باشند، یه معرفتی آگاهانه و زنده. وقتی توجه پیدا کردن به این که انسان‌های دیگه مملوک ما نیستن، حتی اگر به حسب قوانین اجتماعی هم ما پول داده باشیم خریده باشیم، در واقع اینا مالکیت کار اونهاست، نه مالکیت جان اونها. البته در این مواردی ممکن است انسانی مملوک انسان دیگری هم باشه. در اصل شریعت اسلام چنین چیزی به طور کلی ممنوع نیست. البته مسئله این که چگونه مملوک پیدا میشه و ملک یمین چگونه تحقق پیدا میکنه و از نظر اسلام در چه موردی صحیح هست، این خودش بحث دیگری است. اجمال شاید وقتهای دیگه هم عرض کرده باشیم. اونی که از نظر اسلام مشروع است و صحیح هست همون اسرای جنگی است که بر اساس جنگ حقی کسانی مغلوب شده باشند و به اسارت مؤمنین در اومده باشند، با یک شرایط خاصی میتونن مؤمنین اونها را تملک کنند و بعد اونها را بفروشن به دیگران. رقیت صحیح در اسلام از این کانال تحقق پیدا میکنه. حتی در اونجایی که کسی مالک شرعی یک انسان دیگری باشه، این معناش مالکیت وجود او و مالکیت حیات او و مالکیت فکر او و سایر شؤون وجودی او نیست. تنها اعتبارش مالکیت کار اوست، یعنی حق داره که اونو به کار بگیره، از کارش استفاده کنه، و الا جانش رو حق نداره. پس توجه به این که هر انسانی یک موجود مستقلی است از انسانهای دیگه و مملوک خدای متعال است و بدون اجازه او نمیشه در مملوکش تصرف کرد. البته کسانی که این فکر درشون بیدار باشه حتی نسبت به حیوانات دیگه هم این جهت را رعایت میکنند، و تا مادامی که اذن الهی بر کشتن حیوانی صادر نشده باشه از اونها هم خودداری میکنند، حتی کشتن یک مورچه و یک پشه. هر قدر این روح لطیفتر باشه در انسان و معرفت بیشتری داشته باشه، حتی از تجاوز به یک حیوان و حتی به گیاه هم مادامی که اذن الهی نباشه خودداری میکنه. ولی خب حد نصابش در اولین مرتبه این است که از کشتن انسان ها سر. ولی خب این روح در همه قوی نیست و تنها توجه به این جهت مانع نمیشه از اینکه این گناه تحقق پیدا کنه. اون چه در عموم مردم بیشتر مؤثره ترس از عذابی است که برای مترتب میشه، و این شیوه تربیتی عام قرآن کریم هست که در هر موردی انسانها را برای باز داشتن از گناه اول و شاید بیش از همه از آثار سوءش و عذابهایی که برش مترتب میشه میترسانه، و بعد از راه تبشیر و آثار سوءی که بر آثار خوبی که بر ترک گناه مترتب میشه. و البته غالبا هم توامان هستند این انذار و تبشیر، ولی شاید به حسب موارد انذار بیش از تبشیر ذکر شده و اثرش هم بیش از تبشیر است در مقام عمل. پس توجه به عذابهایی که برای قتل نفس تعیین شده عاملی است که انسان را میتونه باز بده. ولی باز انسانهایی هستند در ظرف اجتماع که اینها ایمانشون به قدری ضعیف هست که تذکر این آثار هم مانع نمیشه، و گاهی اونها یک حالاتی براشون پیش میاد، شدت عصبانیت و غضب و اینها، که اون وقت این عامل کارایی نداره، یا غافل میشن اصلا، و یا حتی اگه بهشون تذکر بدی توجه نمی کنن. چیزی که برای این جور افراد بیشتر مؤثر هست مجازات های دنیوی است، و این از سر این که برای بسیاری از گناهان قرآن کریم حدود و یا قصاص تعیین فرموده. در خود آیات هم اشاره هست به این که اجرای این حدود و قصاص ضامن این هست که مردم مرتکب گناه نشن دیگه. ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، برای اون کسی که قصاص میشه و کشته میشه که اون که دیگه حیاتی نیست، که مرگه، که یک فردی از جامعه از بین میره. این حیات هست برای سایر افراد، یعنی مانی میشه از این که دیگران دست به قتل بزنن تا حیات در اجتماع باقی بمانه. یا اون آیه که میفرماد و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل، اگر برای ولی مقتول قدرت قانونی برای قصاص قرار داده نشده بود در قتل اسراف میشد، زیاده روی میشد. وجود این قدرت قانونی برای ولی مقتول این مانع میشه از این که دیگران اسراف کاری بکنن، زیاده روی بکنن در قتل. اینا راه های مختلفی است که برای جلوگیری از این عمل بسیار خطرناک پیش بینی شده. و صلی الله علی محمد و آله.